بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض میکنم 10-12 تا مشابهت بود بین روح انسان و خالقش که حضرت پروردگار است، چرا که مطلقا روح از عالم مجردات است و خدای تعالی تجرد صرف دارد، چیزی به خدای تعالی شبیه نیست. اما اگه با خود نزدیکترین شیء به خدای تعالی مثال بیاریم، باید از روح سخن گوییم، چرا که خودشم میفرماد نفخت فیه من روحی، در کالبد مادی انسان از روح خودم دمیدم. حالا کلن مشابهاتی ده تقدیم حضورتون شد. امروز علم و آگاهی روح به بدن دلالت دارد به علم و آگاهی حضرت پروردگار نسبت به کل عالم. یعنی یه نمونش در اختیارتون، یه چیزی با شما هست که به تمام اجزاء بدن و سلولهای بدن او آگاهی داره و وقتی بسا دقت بفرمود میبینید این واقعا خود من نیستم، مثل که یکی دیگه اینجا هست. برای اون مثالی که عرض کردم، مثلا خدای تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خدای تعالی خواب داره نه چرتش میبره، بلکه علم کل است در تمام عالم هستی. روح یه همچه حالتی داره، شما خوابید، الان یقین دارید که تو خواب هیچی حس نکردید، ولی یه پشه کوچی که از بسا پشه گیر میاد تو نیشش اقدر ریزه که بسا یه بخش از یه سلول پوستی شما رو میاد، بدونی که شما اطلاع داشته باشید دست تو خواب حرکت میکنه میاد پشر میران. یا گاهی بوده که لحاف رو دهنتون بوده، بسا واقعا تنفستون اختلال پیدا کرده، بدون اینکه شما اصلا اراده کنید خود دست میاد لاف میزنه عقب. یعنی یک سلسله اطلاعات اینجوری هست که اصلا در عینی که شما در خواب هستید حس میفرمود که یکی دیگه اینجا در کاره، من خودم که از آن در خواب بودم. کلن علمی که روح به تمام اجزا و سلولهای بدن داره، یعنی این علمو با تمام سلولها هست. کجا روح هست؟ استیلای کلیست. خیلی از اعمال است که ممکن است فرض کنید شما بگید مغز این کاره میکنه، چون الان خب اونا که واقعا اعتقاد ندارن میگن مغز است، در حالی که خود مغز باز دقت میفرمود که یک موجود دیگری رو مغز احاطت داره. خیلی از اعمال بدن بدون اراده شما تصمیم گرفته میشه. مثلا شما دقت بفرمود که عدسی چشم یا مقعر، عدسی خارج یا مقعره یا محدبه یا کابه یا کوژ، یه شیئی که شما من خود نگاه کنید اگه پشت میکروسکوپ نشستید باید با تصویر تطبیق بشه عدس، بدون این که شما اصلا دخالت داشته باشید یا کسی اصلا از فیزیک عدسی ها اطلاع داشته باشه، شما یه شیئی دوری رو که من خود نگاه کنید، مثلا من خود بوکوی رو از اینجا نگاه بکنید، خود اعصاب چشم به عدسی چشم فشار میارن، عدسی مقعر میشه بدونی که اصلا کسی اطلاع از کار خودش داشته باشه. یه کتابی رو خود نگاه کنید، یه تصویر نزدیکی، اعصاب چشم باز میشه، عدسی تغییر میکنه، یک عدسی است اما مرتب نسبت به تصویری که میخواد نگاه کنه وضع فیزیکیش عوض میشه. این کی به کار میکنه؟ من که اصلا این چیا رو بلد نیستم. شما دقت میفرمود که اونجایی که نور شدیده خود اعصاب چشم فشار میارن، یه مقداری پلک های چشم بسته میشه، تو نور چشم هیچ کدوم چشمتون رو باز نمیکنید، در حالی که اصلا اراده شما در کار نیست. فرض کنید انسان یه گوشت فاسدی میخوره، شیر فاسدی میخوره، میفته رو استفراغ. چی استفراغ رو ایجاد میکنه؟ خود معده ایره بازش میگردونه، خود معده میگه به درد من نمیخور. تشنگی چیه؟ گرسنگی چیه؟ کی داره به شما تحریک میکنه که من الان نیاز بدن، نیاز به آب داره؟ ما اسمش گذاشتیم تشنگی، اسمش گذاشتیم گرسنگی. یه شیء ریزی وارد چشم میشه بدون اینکه شما تصمیم بگیرید، خود چشم شروع میکنه به آب پاشی کردن، ولی که شیء شستشو بشه همراه اشک چشم میاد بیرون. حالا وقتی آقای دکتر گلابشان اینجا تشریف میورد، ایشون استاد از کنم میکروب‌شناسی، واقعا ایشون میگفت گلوبوله های سپید بدن 180 نوع آنزیم درست میکنن. خوب دقت بفرمایید، یه میکروبی بنده خودم تو بدنم بود که سالها ناراحتم میکرد، این بزرگوار برد میکروب تو آزمایشگاه سم ضدش پیدا کرد به من داد، حالم خوب شدن. هم میخوام بهتون عرض کنم برای هر میکروبی یه نوع آنزیم الان بشر کشف کرده، اونم نه همش، اما این گلوبوله های بدن تو خود بدن لشکرکشی میکنه روبرو میکروبی که وارد شده و نوع آنزیمی که روی میکروب اثر میذاره نوع آنزیم میسازه. چیه پشت پرده؟ واقعا دقت بفرمون. اصلا ما الان سروم هایی که الان ما الحمدلله از برکت بعضی از مکاشفات بزرگان طب خیلی از سروم ها رو کشف کردن که بشر نجات اومدی. میدونید وقتا چقدر دیپتری میکشت افراده، تو فرهنگ ما میگفتن خناق، خناق خیلی یاره میکشت. الان تقریبا واقعا مرگ با دیپتری ما نداریم. شاید باور کنید یک چهارم یک پنجم شهر آبله رو بودن که این برای دختران مصیبتی بود، الان ما آبله نداریم. خیلی از امراض الان سرومش کشف شده. حالا این سرومو که کشف شده میدونید کی درست کرده؟ این سرومو رو گلوبول بدن درست کرده. یعنی پاستور کشف کرد که وقتی که عرض میکنم بعضی از این دختران دهاتی که شیر گاوه های آبله دار میدوشن یه زخم میزنه رو بدنشون دیگه اینا آبله نمیگیرن. در کته اینا با سرومی که گلوبول بدن گاو در برابر آبله میسازه اینا حساسیت پیدا میکنن، بدنشون مسون میشه. رفت دنبال این تحقیق، مقدمه سروم سازی از این گونه شروع شد. اول همه پاستور مال آبله رو کشف کرد، پشت سرش الان سروم ضد دیفتری رو گلوبول بدن اسب میسازه. خدا حالا بدن شما بدونه که اصلا ما خبر بشیم تو بدنمون چه خبره. روزی نیست که شما با میکروب سر و کار نداشته باشید، اما لشکرکشی های بدنتون کلن این سازمان دفاعی داره دفاع میکنه. حالا مهم دفاعش یه که این مواد این سروم از کجا میاره. ما زیر 1000 تا میکروسکوپ میکروب میبریم تا 1000 تا آزمایش کنیم پیدا کنیم این گلوبول از کجا، گلوبول ریز از کجا مواد ضد هر میکروبی رو میشناسه. برای هر میکروبی یه نوع آنزیم درست میکنه. از کدام ایشون فرمود 180 نوع طالب کشف کردی که گلوبول بدن انسان میشد. کی پشت پردن؟ همه این بحثا که عرض میکنم برای این سآله که با من کیه؟ من که خودم در کار نیستم، من نه سروم میشناسم نه آنزیم میشناسم نه مواد ضدش میشناسم نه مهندس شیمی هست. کیست پشت پرده که از تمام این علوم آگاهی داره؟ اینجا دقت میفرمود که یقین است برای انسان که یه موجود دیگری با من است که این موجود باز خودش قیام به خودش نداره، علم خودش نیست، علم علم خالق اوست. حالا اینا رو عرض کردم نکاتیست که این یه علمی که روح با بدن داره، قدرتی که روح با بدن داره، ببرکش عالم هستی و علم خدای تعالی و قدرت خدای تعالی. چون اگر یه شیء نامرئی با من هست، یه نامرئی دیگری با کل عالم هستی هست که او قیوم همین روح من است. طبعا عرض کردم اینو کاتی که انسان یه مقداری اگر تفکر کرد میفهمه که در کنار این عالم ماده یک عالم دیگری هم باید باشه. فقط عالم ماده زمانمند دارای طول و عرض و عمق و زمان که بعد چهارم ماده زمانه. تمام اشیاء عالم هستی که میبینید اگر شی هست از این چهار بعد ناگزیرن. به غیر از این عالم مادی که دارای چهار بوده یه عالم دیگری در کنار ما هست که متاسفانه متریالیسم ها مادیون، اونا اعتقاد به این ندارن ولی ناچارن که قبول کنن، برای که الان هم مخصوصا در علوم جدید، فیزیک جدید، خیلی بحث ها هست که رنگ مادی نداره. حالا کلن قبول این مسئله ای که خود خدای تعالی نسبت به دو عالمی که ما را الان احاطه کرده، با زبان قرآن یکی عالم خلق است، یکی عالم امر است. عالم خلق همین عالم ماده که زمانمندم هست، اما عالم امر مطلقا زمانمند نیست و ماده نیست و دارای هیچ بعدی نیست. حالا یسالونک عن الروح، یا رسول الله، معلوم میشه هم وقتم زیر سوال بوده، از تو سوال میکنن از روح. قل روح من امر ربی، بگو روح از عالم خلق نیست، از عالم امر پروردگار من است. اینجا دقت میفرمایید در جای دیگر قرآن، الا له الخلق و الامر، آگاه باش که عالم خلق و عالم امر لهو، دوتاش از آن خدای تعالی است. منتها عالم خلق یا عالم نازل پستی است، نیازمند به ابعاد است. عالم امر اینگونه نیست. و حالا چرا به عالم امر گفته شده عالم امر؟ برای اینکه ایجادش فقط با امر حضرت پروردگار، نیاز به زمان نداره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی که خدای تعالی اراده کرد عالم امر را، تا بگه باش هستی میپذیره، چون عالم امر تجلیه، تجلی زمانمند نیست، اما عالم خلق زمانمند است. ببینید در خود آفرینش انسان، این سما رو دقت بفرمود در این آیه سوره مؤمنون، سما یعنی سپس، انا خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلنا علقت مزغه فخلقنا المزغه عظام فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. این ثم 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 مراحل جنین است که زمانمند، برای نه ماه هی تبدل پیدا میکنه. پشت سرش میفرماد یک کار دیگه روی کردم، ثم انشأناه خلقا آخر، یک کار دیگه که روی کردم. در جای دیگه میفرماد نفخت و پیه من روحی، من در این کالبد زمانمند از روح خودم دمیدم. حالا این روح چون با امر حضرت پروردگار ایجاد میشه، زبان قرآن آن را عالم امر میدونه، الا له الخلق و الامر. حالا مسئله که گاهی واقعا زیر سوال میره و متاسفانه برای اینکه هنوز انتزاع روح از عالم خلق حتی تو فکرمون نیامده، یعنی هر کدوم از ما وقتی نگاه تو آینه میکنیم به خیالم بنده ای هستم که تو آینه هست، یعنی کلن نتونستم تشخیص بدم که من یه موجود دیگری است. اگر اینه بتونید انتزاع بفرمود، معنی روح میفهمید، یعنی بتونید انتزاع بفرمود که من ای دست نیست، من ای پا نیست. هستن جزء جانبازان عزیزی که دوتو دستشه دوتو پاشه از کف رفته، شاید وزن بدنش الان نیست و هم کمتر شده. ای با قبلش که میگو من، منش نصف شده. خوب دقت بفهم عظمه، یعنی این الانی که میگه من از شخصیت من یکی دیگه درک میکنه. این من نقل این دست و پا و حسابانی، آنجا که میگید من بفهمید که این من روح هست، بدن نیست. حالا کل مرگ وقتی دقت بفرمون، انسان بفهمد که این روح از بدن جدا میشه. در یه آیه دقت بفرمون، و قالوا اذا زللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. یا رسول الله، اومدن به شما میگن که وقتی ما گم شدیم تو زمین دوباره وارد خلق جدیدی میشیم. حرفای مزخرفی که شبهه آکل و معکول و یه حرفا که مطرح میشه، آیی شده تبدیل به گیاه این بدن و رفته توی بدن دیگه، چجوری اینا دوباره ایجاد میشه؟ همون وقت هم همین هم. ما تو زمین گم شدیم، تمام ذرات تبدیل شد به خاک و این واقعیتی اجازه است بعد از 30 سال روی قبر یکی دیگه بخوابونن، بنده بعد 20 سالش هم دیدم هیچی تو قبرو نیست. یعنی اطمینان داشته باشید که بعد از 20-30 سال هیچی از بدن باقی نمونه. خب خاک شد، خاکو هم متفرق میشه، گاهی به دست باد، گاهی وارد یک گیاهی بشه. همین حرفور هم اون وقت بوده. ما تو زمین گم شدیم، دوباره خدای تعالی ما رو چجوری می آفرینه؟ خوب دقت بفرمون جواب حضرت پروردگاره. بل هم بلقاء ربهم کافرون. اینا اصلا لقاء یعنی ملاقات پروردگار. اونجایی که خدای تعالی می فرماد منها خلقناکم، از این خاک آفریدمت و پیهان نعیدکم، به این خاک برد می گردونم، منها نخرجکم تارتن اخران، همه این بدنه، بدنو از خاک بود به خاک هم برد گردوندن. هر چیزی به اصل خودش رجوع میکنه، کل شیئن یرجوع الیه. اما آنجا که میفرماد انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا هستیم و به سوی خدا باز میگه، این عقل روحه. شما که اینجا نبودی که بری زیر خاک، روحه. پشت سرش دقت بفرمود خدا چی میفرماد. قول اول تو به ملاقات پروردگارت و بازگشت به طرف او کافر هستی، اطلاع نداری. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو یتوفاکم. توفا یعنی یه چیزی رو کلن دریافت داشتن، وفای به عهد. اگه شما گفتید آقا سر دقیقه فلان ما میام اینجا، بنده گفتم آقا سر دقیقه کار کردم، این وفا هست. یه مطلب علمی رو یه کسی خیلی قشنگ تشریح بکنه، میگن این مطلب را مستوفا گفت. توفا یعنی یه چیزی رو از کدم یه بار برنج در نظر بگیرید پخش بشه اینجا، یه کسی تا دونه آخرش جمع بکنه، این میشه توفا. قل یتوفاکم ملک الموت، کل شما رو دریافت میکنه ملک الموت. الذی وکل بکم، او کسی که موکل است بر شما، چیزی از دست ملک الموت نمیریزه که شما گم بشید تو زمین. اینی که میکنی تو زمین، این مرکب شما بود، یا اتومبیل شما بود، یا خر شما بود، شما کلن ملک الموت ورشتوش بردش، از دستش چیزی نریخ که تو زمین گم بشه. اینو ما تشخیص بدیم، این زبان قرآن. الذی وکل بکم ثم الی ربکم راجعون، کجا میبرنتون؟ به طرف پروردگارت میبرنت. هیچ مرده ای زیر قبر نمیره، این کالبد بدن انسانه که زیر قبر میره. او ساعتی که آخرین نفس آمد، بنده خدا به طرف اصل خودش بازگشت. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، کلن مال حساب عرض کردم بدن است. این انتزاع حداقل قبول کنم که آنچی که همراه من است یه چی دیگری است. چهار تا اتاق دارید تو منزل، چهار تاش پرس کرد، اگر یه قالی دیگه بخرید نمیدونم کجا بگذارمش. یه معده داریم یه بشقاب پلو میگیره، اگر یه بشقاب پلو خوردم لذیذترین خوراکا رو بزنن جلوم نمیدونم کجا. کلا یه بدن داریم، یه دست لباس میره برامون، اگه 50 دست هم لباس داشته باشیم بیشتر از یه دست لباس نمیتونیم بپوشیم. یعنی این محدودیت هایی که رو جسم هست. حالا سوال، یه کسی متأهل نشده، متأهل میشه، یه بچه گیرش میاد. حالا بعضی ها 6 تا 7 تا بچه دارن، همش هم دوست میداره، همش هم محبت داره، این جای محبت ها کجا؟ اتاق تنگ نشد که. حالا یه کسی اهل علمه، اهل مطالعه است، 70-80 سال اجار داره، هنوزم میخونه، هنوزم مطالعه میکنه. فرمایش جناب امیر المومنین کل وعاء یزیق و به ما جو الپیه الا وعاء العلم یبتسه، همه ظرف ها با مظروف تنگ میشه الا ظرف علم که هی بازتر میشه. ای کجاست؟ اینا رو انسان دقت بکنه، جای علم کجاست؟ جای محبت کجاست؟ جای عواطف کجاست؟ یه چی دیگه با من هست که اگر ایره قبول بفرمود، مسئله جدایی و مرگ و قیامت و همه روشن میشه. به تعالی اینجا عرض کردم یه مسئله است که زیر سؤاله برای بعضی از اهل کلام، او قدمت قدیم بودن روح نسبت به جسد، خب این تقریبا جمهور علما نظرشون اینه که روح قبل از بدن بودتش، البته نه قدیم کل که قدیم کل ذات حضرت حق تعالی است، اما قدمتش نسبت به قدمت بدن. و یکی از دلائلشون همو بحث عالم الست است که قبل از آنی که هنوز آفرینش مادی پیش بیاد خدای تعالی میفرماد به ارواح تعهد گرفتم الستو به ربکم قالو بلا، آیا من نیستم پروردگار شما، و اونا قول دادن که بپرستن جز خدا رو نپرستن، که خود یکی از دلائلش این بحث است. ولی که بعضی از فلاسفه معتقدن که تکامل بدن هست که روح ایجاد میکنه، و از جمله جناب مولا صدرا نظرش این هست که بدن اول حیات نباتی داره، بعد حیات حیوانی در رحم مادر پیدا میکنه، پشت سرش بعد از دمیدن روح حیات انسانی پیدا میکنه. که حالا اینجا عرض کردم یه اختلافی بین علما هست، ولی که روی هم رفته اکثر علما قدمت روح قبل از قدمت بدن میدونن، یعنی روح هر کسی اونی که هم دنیا نایمدن روحشون الان هست. اینم یه بحث هست که الان درش اختلاف جزئی موجود است که آیا روح با تکامل بدن ایجاد میشه یا قبل از بدن. مثلا بچه هایی که قرار سال دیگه دنیا بیان روحشون الان هست، عرض کردم جمهور علمای اسلامی نظرشون به همین بحث دوم است. مرقوم بفرمود منازل سائلین، منزل امروز باب تسلیم. آیه ای از قرآن هست که معنیش عرض میکنم، به پروردگار تو سوگند که ایشان ایمان نیاورند تا تو را حکم نسازند درباره آنچه اختلاف میانشان افتاده و درباره هرچه حکم کنی، دلتنگ نگردند و تماما تسلیم شوند. تسلیم از بلندترین درجات سلوک باشد و آن را سه درجه باشد. درجه اول تسلیم شدن است به هرچه سبب مزاحمت عقلها شود و آنچه بر پندار دشوار آید از غیب، و سپستر همان تسلیم را هم موهبت حق داند. از کنم اولش خاصه جناب خواجه تسلیم از یک آیه قرآن اتخاذ کنه، آیه اینه که میخونم، قال الله عز و جل فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. از کنم صدر اسلام که خب وزارت خونه و ایچیا نبوده، نوعا جمعیت مسلمان محدود، حالا اختلافاتی که پیدا می شده می آوردن خدمت جناب رسول الله، او با نور معرفتش اختلافات حل می کرده، تو این کارو بکن تو این کارو بکن، حق با کیه ناحق کیه. طبعا بعضی وقت تو این قضایا و این حکمیت های جناب رسول الله بعضی اوقاتشون تلخ می شد. الان هم پداد بستری همینطوره، ولی قاضی 100% حکم بکنه همیشه از کنار قاضی یکی راضی میاد بیرون یکی ناراضی میاد. برای که او دوتایی که شکایت میبرن پهلو جناب قاضی دوتاشون حق با خودشون میدونن، حالا طبعا قاضی که بیشتر نمیتونه بگه حق طرف دیگه، بنابراین همیشه یکی گلمن میاد. حالا تویی که قبول داری که قاضی جناب رسول الله هست که از باطن و قیوبم اطلاع داره، خب دیگه اگه تو ایمان داشته باشی نباید ایراد بگیری به حکم رسول الله که بنده محکومم طرف حاکم است. خدای تعالی در این آیه فلا و ربک لا یؤمنون، خدا سوگند میخوره که اینا ایمان ندارن به تو، زمانی که واقعا در آن چیزی که مشاجره دارن اینا قبول ندارن حکم شما رو و تسلیم نیستن و یسلم و تسلیما. حالا ایره اگر عرض میکنم تعمیمش بدید به آنچه که جناب رسول الله گا ای کارو بکنید ای کارو نکنید، بیاردش بالا آنچه که رسول الله میفرماد خدای تعالی امر فرمود و مقدراتی که در کل عالم هستی هست کار حضرت پروردگاره. حالا ای چرا هایی که ما داریم دلالت هست برای اینکه ایراد میگیریم به کی؟ به خالق عالم. اینجا دقت میفرمود که جناب خارجی میگه تسلیم شدن است به هر چه سبب مزاحمت عقل ها شود. یه عقل کوچیکی داریم قد یه کمبیزه، بنده عقل خودم میگم، قد یه طالبی، یه کله داریم قد یه طالبی. حالا میخوام حکم بکنیم رو کل عالم هستی، هزار تا چرا از صبح تا شوم داریم نسبت به امر خدای تعالی. اینجاست که مزاحمت است برای عقل، بره کنار، اعتراض بره کنار در اون امری که ما خودمون برای خودمون نیافریدیم و آنچه بر پندار دشوار آید. چرا حالا خدا این سیل بفرسته شما این همه خانه ویران بشه؟ او این چرا به شما مربوط نیست، این کسی به وجود نیورد. یه وقتی میگیم آن پلان دولت کوتاهی کرده یا خودم در پلان امر کوتاهی کردم، یه چیزی مقدرات خداست، همراهی مقدرات حتما حکمت هست، چون خالق حکیم است. اینجا اعتراض میره کنار. حالا ما معمولا اعتراض نسبت به امور اجتماعی کمتر داریم، اما اعتراض نسبت به امور خودم خیلی دارم. چرا برای من این ضرر پیش آمد؟ چرا امرو من افتادم؟ چرا دستم شکست؟ چرا پلان کس در جوانی مرد؟ آنچه که برای ایمان بنده مؤمن سزاوار است تسلیم بودن است. حالا پشت سرش میفهمم بالاترین درجهش اینه که همی تسلیمورم به خودت ننازی، یکی از مباهب حق بدانی. بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد. کاری که خدای خواست انجام میگیره. حالا اگه شما مثل فرض کنید یه بنده ایره امر کردن اعدامش کنن، این فرض کنید شروع کنه زنجیرها رو بخواد پاره بکنه، بخواد زیر بار نره، طبعا بدن خودش له میکنه، زورش نمیرسه، اعدام خواهد شد. اما اگه با پای خودش بره طبعا آسیبش کمتر هست. ولی مثال عرض میکنم، یعنی خدای تعالی کارش خلاف نیست، ولی که آنچه که مقدر فرموده میشه. شعر مال هزار سال پیش از این، مال جناب رودکیه، ولی کاملا درست گفته. ای آنچه غمگنی یا سزاواری، و در نهان سرشت همی باری. ربطان که ربط، و آمد آن کامد، بود آنچه بود، خیره چه غم داری. این انسان واقعا تو هم جنگ، ولی بعضی از خانواده شهدا واقعا اونایی که صبور بودن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجابت و فرزند ارشد ایشون شهید، اما روزی که ما رفتیم برای تسلیت که حالا تازه ایشون خبر شده بودن، این نشسته بودن درس میدادن، همه میگفتن آقا معلوم میشه ایشون نمیدونن. نخیر میدونن، خیلی ساده. روز تشییع ایشون همه میگفتن این پدر یادمو با این وضع عادی. خب حالا عکسش بود، کسانی که تو سرشون میزدن، فریاد میزدن، اعتراض میکردن، این دوتا شهید شد. خودتو تو بدتر ناراحت میکن. در تمام مثال عرض کردم، در تمام شون دقت بفرمون، و آسیب هایی که میاد انسانهای صبور و شکیبا و تسلیم خیلی ناراحتشون کمتره تا اون کسی که واقعا اهل اعتراض. ای آن که غمگنی یا بسیار خوب سزاوارم است، و در نهان سرشت با همی باری. رفتان که رفت، و آمد آن کامد، بود آن چه بود، خیره چه غم داری. همبار کرد خواهی گیتی را، گیتیست کی پذیرت همباری. مستی مکن، مستی یعنی شکایت، مستی مکن که نشنود او مستی، زاری نکن که نشنود او زاری. شو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری. ولی بالای سر یه قبری بشین تا صبح قیامت گریه بکن، میتونی ایر زندش کنی؟ نکته حساس اینه، آزار بیش زین گردون بینی، گر تو به هر بهانه بیازار. حتی که انسان خودش به یه پیش کشمشی، به یه جزئی آزار داد، این تو زندگی خیلی گرفتاری داره، خیلی درد سر. دنیا دایره کون و فساده، هست و نیست دنیا با هم است. بفرمایید ببینیم، اگر بنا بود که کل انسان ها مثلا میشد 80 سالشون 90 سالشون، و به این چقدر بد بود، برای که همه راحت میچریدن، نزدیکای مردنشون چقدر روزگار سختی داشتن. میدونستن که بعد 80 سالم در یه روز دیگه مانده، در روز دیگه مانده، یه ماه دیگه مانده، چقدر بعد. و چقدر جالب حکمت پروردگار که مرگ زمانش معلوم نیست برای احد. از بچه تو شکم مادر میمیره تا جوانش، تا کهولتش، تا کودکش، همه جور مرگ هست. همیشه آدم با آدم هست. کدومش حکیمانه هست که آدم از مرگ خبر نداشته باشه؟ خب این قبول دارم که در اجتماع عدم اطلاع مرگ حکمت هست، اما اگر یکی از خدای نکرده نزدیکانش جوان از کفراب، اوقات تلخ میشه. یعنی تو دستگاه وقتی نگاه کنی کار درسته، اما نسبت به خودم میخوام بسنجمش تاب ندارم. در حالی که اگر واقعا انسان یقین داشته باشه به کار پروردگار در تمام شؤون زندگی، کلن راضی هست و این رضایتو هست که عرض کردم برای سعادت خودش بهترین کمک است برای خوشبختی خودش. حدیث از امام صادق پرسیدن مؤمن به چه چیز شناخته می شود؟ فرمود به تسلیم بودن به اوامر حق از اسمو و راضی بودن به آنچه از خوشی و ناخوشی که بر او وارد شود. یعنی این تسلیم کلن برای اتفاقات نیست، تعمیمش بدید رو بکن و نکنها. شاید عرض کردم خدمت جناب آیت الله انصاری وقتی من رسیدم خدمتشون، ایشون به نظرم 25-6 سال آقا چه کار کنیم ما آدم بیشیم؟ ما چجوری میتونیم آدم بیشیم؟ گریه، التماس، دست و پاش بوسیدن، یه لبخند زد ای بزرگوار، کاری که نداره، هرچی خدا گفته بکن بکن، هرچی خدا گفته نکن نکن، میرسیم. بعدم یه آیه رو خوندن، من کان یرجو لقاء ربه، چون لقاء بالاترین مقام، هر که امید داره برسه به پروردگارش، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. گفتن یه همچی مقامی رو خدای تعالی دو شرط میگه، یکی عملش درست کنه، یکی شرک نباز. همینجوری میرسی. ما به خیالمون از در اومدیم بیرون، رسیدیم به خدا. دقت بفرمایید که تعمیم بدید رضایت و تسلیم را نسبت به بکن و نکنون پروردگار. نه تنها اگه دستم شکست راضی باشم، نه تنها اگه بچم مریض شد راضی باشم، نه خیر، راضی باشم به آنچه که تعمیمش میدی. خدا گفته تابستون گرما ما رمزون اتفاق افتاد، روزه برو. خدایا تابستون گرم تشنم میشه. خدا گفته صبح اگه خستتم هست باید پشی نماز ترک نشه، واجبه نماز صبح. به اعتراض نداشته باش، میگوی اینجا نکن، این سخن نگو، این خوراک نخور، اعتراض نداشته باشم. هرچی خدا گفته بگم تسلیم، ای وصول به حضرت حق تعالی است. حدیث دیگری است، خدای تعالی به داوود وحی فرمود تو میخواهی و من میخواهم. این دقت بفرمو، تو یا داوود، ما هممون هم تو هستیم، یکی خدا میخواد یکی هم من میخوام. به داوود وحی فرمود تو میخواهی و من میخواهم و فقط آن میشود که من میخواهم. پس اگر تسلیم من شبی خواست تو را تأمین میکنم، اما اگر تسلیم خواست من نشبی تو را در راه خواستت به رنج زحمت افکنم و آنگاه همان شبد که من میخواهم. اگر میل شما خلاف میل خدا بود، یکی تو میخوای یکی خدا میخوای، کدامش میشه؟ زور تو میرسه یا زور خدا میرسه؟ خدا کار خودش میکنه با اینکه تو خودت ناراحت. اما اگر تو بنده تسلیم من باشی، من اگه صلاحت باشه سعی میکنم که رضای تو رو فراهم بکنم. فرمایش دیگری از امام صادق، بنده میان سه چیز قرار گرفته، بلا، قضا و نعمت. در برابر بلای خدا وظیفه دارد صبر کند، در برابر قضای خدا وظیفه دارد تسلیم باشد، و در برابر نعمت او بنده شاکر باشد. رسول خدا فرمودند ای بندگان خدا، شما همچون بیمار و پروردگار جهانیان همچون طبیب است. بهبود حال بیمار در گرو توصیه های طبیب است، نه در آنچه بیمار میخواهد و پیشنهاد میکند. هان در برابر فرمان خدا گردن نهید تا رستگار باشید. یعنی این امر واضحه. رفتم پهلو دکتر، خیلی چیا دلم میخواد، اما دکتر میگه نخور. او که میگه نخور، با علم میگه نخور، حتما برای من زیانمند است. که کلن بنده تسلیم اول رو بهتون عرض کنم که واقعا سعادت خودش راحت و آسوده، نسبت به قضایا حساسیت نداره، آرامش در زندگی داره. یه محصول چیه؟ محصول یقینه. من اگه قبول دارم واقعا خدای تعالی ناظر بر امور است، خدای تعالی فعال ما یشا است، این کارم خودم به دست خودم فراهم نکردم. یعنی یه وقتی از یه کسی معتاد شده، این نگه آ من راضیم به اعتیاد، تو خودت بلا به سر خودت آوردی. اما یه امریه که یک بازرگانی رو عقلش، رو کیاستش، رو فهمش معامله کرد، حالا توی معاملهش زرد، تو دو تو معاملهش نب کرد، همش که نب نیست، یکیشم زرد، راضی باشم. خدای تعالی جبران میفرماد. نه خیر، یه روزی عرض کردم مریضیه، یه روز سلامتیه، یه روز غمه، یه روز شادیه. بدونم دار دنیا این گونه است. اگر تسلیم امر حق باشم آرامشم بیشتره، و طبعا در ادعای تسلیم بودن به حق طبعا ادعام درست در میاد. ما راضی به رضای حق ادعا میکنیم، اما در عمل بسیار دوریم. امید که خدای تعالی ما را از این خصوصیات اخلاقی که عرض کردم، اوج انشاءالله مقام معرفت است. پلوی دکتری میریم میگه آبا شکم تو پاره کنن، میرم با پای خودم یا عالمم پول تقلیمش میکنم، زیر دستش میخوابم که شکمم پاره. اما نسبت به خدای تعالی ما یه اعتماد رو نداریم. وای که جناب دکتر هم پول میسونه، هم بسا ممکنه اشتباه بکنه، هم بسا ممکنه آدم بکشه. معذالک تصمیر بخور او رو نخور. اما در امر پروردگار کوتاهی میکنم، برای که او یقینو نیست. خدا آنگونه یقینی که شایسته مقام ربوبیت اوست انشاءالله به هممون عنایت بفرماید، که در برابر احکام او و در برابر اتفاقات و قضا و قدر جز تسلیم در پیشگاه او نداشته باشیم. و صلی الله علی محمد.